سلام علیکم.
سلام علیکم جناب سرافازی.
حال شما خوب است؟
خوبم الحمدلله. سلامتی ان شاء الله. از خواهیم کرد جناب سرافازی، من غیبتتون هم کردم. گفتم جناب سرافازی قرار بود ساعت 4 به بنده در واقع مصاحبه داشته باشن، پاسخگو نیستن. خوبید الحمدلله. سلامتی ان شاء الله. بزرگواری جناب سرافازی، پیرو به هماهنگی که صحبت داشتیم مزاحمتون شدم، در خصوص موانع پیش روی ارتباط بین صنعت دانشگاه با هم گفتگو بکنیم. اگر امکانش هست به این بحث بپردازیم، اگر در واقع وقتش رو دارید.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. علی رغم در واقع فراهم بودن بسترها و در واقع تاکید مسئولین و در عین حال دانشگاهیان بر لزوم ارتباط بین صنعت و دانشگاه برای توسعه اقتصادی، این مهم محقق نشده. این در حالی هست که ما سامانه‌های مختلف، طرح‌های ملی مختلف، در عین حال دفاتر نوآوری، دفاتر در واقع ارتباط صنعت دانشگاه رو در دانشگاه‌ها شاهد هستیم. می‌خوام ببینم که به نظر شما با توجه به اینکه شما در واقع مدیریت این مجموعه هم به عهده دارید، موانع پیش روی ما در تحقق این مهم چیه؟
خب خواهم هم تمام عرضم هم خدمت شما هم خسته نباشید میدم
عزیزی.
یه نکته هست توی فرمایشات جنوبالی، حالا اگه نام یادداشت میکنی یا ضبطش میکنی، یه مسئله وجود داره بین اینکه دوستان، حالا میشه گفت مثلا حالا سیاست گذاران یک هدفی رو دارن، یا بهتر بگیم یک مطلوبی رو دارن، و یک سری سیاست گذاری یا برنامه ریزی که انجام میشه، حالا هم به وسیله اون مجموعه یا حتی اشخاص دیگه که حالا مرتبط با اون مجموعه، معمولا متاسفانه این هدف گذاری یا اون علاقه مندی بهتری بگیم با اون کاری که میخوان انجام بدن همراستا نیست.
بله.
این یک نکته ای. مثلا در مورد حالا من بقیه حوزه ها رو هیچ نظری نمیتونم بدم چون تخصصی ندارم. همین بحث ارتباط با صنعت. من حقیقتش علت این که حالا وارد بحث اجرایی شدم و مسئولیت رو قبول کردم این بود که به عنوان عضو هیئت علمی که حالا سابقه کار صنعتی داشتم قبل از اینکه اصلا با هم وارد دانشگاه بشم، خودم علاقه‌مند به کار صنعتی بودم، احساس میکردم که این قول معروف مسئله توی دانشگاه ما خیلی خوب بهش شاید وقت تخصیص داده نشه، یا مثلا پیشنهاداتی داشتم که اگر این اتفاقات میافتاد میتونست کارو بهتر کنه.
بله.
وقتی که مسئولیت رو به قول معروف پذیرفتم، متوجه شدم که ورای اون که حالا یه سری اتفاقات میافته که میشود بهترش کرد، متاسفانه بین علاقمندی سیاست گذار و اون چیزی که واقعا روی کاغذ اتفاق میفته یه جاهایی حتی تعارض. حالا یک مثالی رو بنده خدمتتون توی خود دانشگاه خودمون عرض بکنم. ببینید دانشگاه ها همونجوری که دوستان احتمالاً بهتر از بنده بدونن در سطوح مختلف و نسل های مختلف دستبندی شدن. حالا اون سطح اول یا نسل اول آموزش هدفش بود که میشد حالا یک نوعی تحصیلات میشه باید گفت حالا پس از دوره دبیرستان و انتقال دانش مطلع نظر بود. یک دوره ای شد دانشگاه های نسل دو که قرار بر این بود که دانشگاه ها بیان به سمت پژوهش و شاید مهمترین شاخص و حالا مترش اون مقالات بود. مقالات حالا توی دو تیپ مورد بررسی قرار می گرفتن. یکیش اون ضریب تاثیر یا همون ایمپکت فاکتورشون باشه که حالا هرچی بالاتر باشه مثلا مقاله کیفی تر به حساب بیاد. یه نکته دیگه هم که هم اون تعداد مقالات و تعداد ارجاعات بود که برای هر دو توش هم شروع کردن اندیسایی تعریف شد.
بله.
حالا مثلا اچ ایندکس یکیشه، نمیدونم اندیسای رویترز هست، حتی اندیسایی مثل شانگهای اومده رده‌بندی کرده، مؤسساتی اومدن مقالات خود مجلات رو در حوزه‌های مختلف رده‌بندی کردن که مثلا شما در یک مجله خاص در یک حوزه‌اش این تذکری تحصیل رو می‌گیرین، در یکی دیگه یکی دیگه. ولی بعد از این خود کسانی که بالاخره اون نهاد دانشگاه رو پایه‌ریزی کردن فهمیدن که باید به سمت دانشگاه نسل‌سه حرکت کنن، دانشگاهی که مسئله حل کنه، دانشگاهی که بتونه دانشجوی برای آینده تربیت بکنه. و این بحث ارتباط با صنعت یا مثلا بگیم صنعتی سازی دانشگاه ها که منجر به ایجاد اشتغال میشه، منجر به ایجاد دانش آموخته توانمند داره مهارت میشه، اینجا مطرح میشد. این واقعیتش اینه که با منابعی که بالاخره محدوده، شما زمان، افراد، امکانات فیزیکی به قول معروف، حتی تجهیزاتتون مشخصه که چقدر هست. شما نمیتونید همزمان دو تا هدف معارضه با هم رو پیش ببرید. شاید یکی از مشکلاتی که الان دانشگاه های ما به خصوص دانشگاه حالا بوعلی درگیرشه این مقاله زدگیه که توی دانشگاه ها و کل سطح وزارت خونه دیده میشه و اون بخش اعظم انرژی و وقت و امکانات دانشگاه داره به سمت به قول معروف رشد در این جهت پیش میره، که خب طبیعتا مانع از اینه که دوستان حالا چه همکاران چه خود دانشجو چه فارغ التحصیل ما، یعنی ما همه عزیزانی که تو کل کشور اما خود جناب عالی همکارانتون کسی که در صنعت یک مسئولیتی از کوچیک تا بزرگ داره، مدیران کشور، همه اینها فارغ التحصیل دانشجو هستند و ما اینا رو به عنوان دانشگاهی فرض می‌کنیم، فرض نمی‌کنیم واقعا هم هستن، یعنی همه دوستان دانشگاه بودن اینجا این تحصیلات رو گذروندن. خب این امکانات وقتی که برود بیشتر به اون سمت یا اون عنوان متر اندازه‌گیری دانشگاه مطرح بشه، خود به خود به قول معروف توجه به مسئله مهارت افزایی و ارتباط واقعی اون جامعه‌ای که مشغول به کار در دانشگاهه و بقیه جامعه دانشگاهی که تو سطح اجتماع حضور دارن خود به خود کم میشه.
بله دست شما درد نکنه استاد. فقط این که در واقع الان وضعیت ارتباط اشاره کردید که در واقع موانع اشاره کردید، الان وضعیت ارتباط دانشگاه بوعلی با صنعت رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا در واقع با توجه به شناخت این مسائل راهکاری در واقع اندیشیده شده برای تعمیق این ارتباطات یا خیر؟
خب همین، من حیرتش با یک سری ایده هایی برای اینکه بالاخره به عنوان یک عضوی از این دانشگاه که حالا من هم یک عضو که تقنیش هستم به هر شده جلو اومدم و سعی کردم حالا این هم ایده های خودم رو پیاده کنم و از اون مهمتر شاید میگن کسی که از تجربه بقیه استفاده میکنه سالها به عمرش اضافه میشه. من از تجربه بقیه دوستانی که اینجا بودن هم سعی کردم استفاده کنم. توی حالا مسائل مهندسی همیشه میگن که شما موقع طراحی به سراغ دیزاین نرید، اول بریم سراغ یک چیزی تحت عنوان طراحی مفهومی یا کانسپچوال دیزاین. یعنی شما اول مفاهیم رو بدون اینکه راه حل رو مد نظر بگیرید بررسی کنین، همه حالات مختلف رو در نظر بگیرین، بعد با استفاده از اون چیزی که بهش میگن best practice که همون میشه استفاده از تجربه موفقین در اون زمینه. ببین کار رو به قول معروف از نظر فرم کاغذش کنیم. اولین نکته اینه که خب دانشگاهایی که پیشرو هست موفق هست الان اسم واسه خودشون دارن توی این حوزه رو بررسی کنیم ببینیم اونها چه کار کردن. خب حالا برای بنده بالاخره من اونجا فارغ التحصیل خود شریف هم هستم و توی حالا دانشگاهی مثلا مثل طرف مدرس من دکترام رو هم تربیت مدرس دیدم، من خب اون محیط اونجا رو دیدم و ارتباط هم رو دارم حالا هم از همکاران سابق همین که بالاخره من یک شرکتی رو اونجا دارم توی مرکز رشدش. ببینم که چطور یک دانشگاه مثل شریف اینقدر موفق عمل میکنه، اسمش رو در سطح خودش صنعت جا انداخته، فقط صرف کار به قول معروف میشه گفت نمیدونم تئوری، کار علمی صرف کار کتابی رو انجام نمیدن، سعی کردن وارد بحث حل مسائل کشور بشن. یک نحوش اینجا بود، یک نحو جالبترش بود دانشگاه تربیت مدرس بود که دوستان اومدن و از ظرفیت دانشگاه توی حوزه های مختلف و قرار گرفتنشون توی بطن اجتماع، یعنی شاید محل فیزیک دانشگاه تربیت مدرس هم رویش به قول معروف برتریش اثر داره. شما خود آمار وزارت علوم که نگاه کنید دانشگاه تربیت مدرس بیشترین، یعنی هر سال همینه شاید بیشتر ده ساله بیشترین حجم قرارداد پژوهشی و تحقیقاتی رو با صنعت کشور می‌بنده، حتی بیشتر از پلی‌تکنیک تهران و شریف، با این که تعداد اعضای هیئت علمیش به شدت کمتره. یعنی این باید بررسی کنیم. من خودم دوستش دیدم چرا ما توی جمعی که توی دانشگاه بود این بود که کار باید به یک نحوی پاسخ به نیاز بیرونی باشه. توی شریف یک رویه دیگه بود که ما چطوری بیاییم از این اسم این دانشگاه و قابلیت دانشجوها و تجهیزاتی که در دانشگاه وجود داره حداکثر استفاده رو ببریم. چرا؟ چون بالاخره اینها تجهیزات مستهلک می شود، دانشجوان هم فارغ التحصیل. پس ما یک مدت محدودی مجازیم میتونیم دسترسی داریم به این منابع، اگه استفاده بکنیم که همگی منتفع میشیم، وگرنه ما مدیون دانشجو هستیم، مدیون مردم این کشور هستیم، بالاخره ما مدیون مردم این دانشگاه به راه افتاده و تجهیزات در اختیار ما. ما باید از این امکانات حداکثر استفاده رو بکنیم تا دانشگاه به اون جایگاه مرجعیتش برگرده، همونطوری که حقیقتا شریف اینو داره، پلی‌تکنیک اینو داره. تاریخ مدرس واقعا اولین مقصد همه صنایع الان واقعا تاریخ مدرس. یعنی من از تجربه اونها استفاده کردم با مدیر اطلاعات و صنعت دانشگاه تاریخ مدرس، مدیر پژوهشیشون صحبت کردیم، ارتباطاتی که بود از تجربه استفاده کردیم که شما چه کار کردیم که اولویت دانشگاه شما است، نه دانشگاهی که حالا شاید توی اون رتبه بندی ها جلوتر از شما قرار بگیرن. یعنی از تجربه اون استفاده کردیم، چطور تفاهم نامه ها رو ببندیم، تفاهم نامه هایی که میبندیم هدفدار باشه. ما سال گذشته بیشتر از 40 تفاهم نامه جدید در دانشگاه بودیم با جاهای مختلفی که وجود داشت، هم در سطح استان همدان، هم توی منطقه، هم اصلا خیلی از جاها سازمان هایی بودن که خارج از استان همدان یا حتی منطقه غرب کشور یا منطقه 4 پژوهشی بودن، چون دانشگاه بوعلی به عنوان مرکز پژوهشی منطقه 4 کشور حضور داره و فعالیت میکنه. ما حتی به این منطقه 4 که 4 استان همدان، مرکزی، قزوین و لرستان هم اکتفا نکردیم، خارج از اون سیستم هم هر جایی که مزیت داشتی وارد شدیم. پس ما نگاهمون این بود که بریم دنبال مزیت دانشگاه و دانشگاهی هم از دانشجو، فیاتمی و حتی تجهیزات فیزیکی و به خصوص کارمندامون تا بتونیم از این امکاناتمون استفاده کنیم که تفاهم نامه سوری نباشه، فقط صرف یک کاغذ و یک عکس نباشه، ما بتونیم اینو به یک طرحی تبدیل کنیم، به یک همکاری حالا بین دانشگاهی حتی تبدیلش میکنیم. پس یکیش این بود. یکی دیگرش برگزاری چندین تا جلسه بود برای معرفی کردن فرصت های پژوهشی صنایع استان و منطقه برای اعضای هیئت علمی.
بله.
سال گذشته خود شخص من 12 تا کارگاه برگزار کردم.
بله.
و 27 تا نشست و کارگاه دعوت کردیم از دوستان صنعتگر و غیر صنعتگر، یعنی ما دیدگاهمون فقط صنایع نبوده هیچوقت.
بله.
دوستانی که توی معدن معدن بودن دعوت کردیم، از خود اداره کار چندین نفر تشریف آوردن، از جاهای مختلف مثل حتی کمیته امداد شما بگیم، یعنی به عنوان مسئولیت اجتماعی
بس.
تا جایی مثل بهزیستی، حتی نیروی انتظامی، یعنی حتی جایی که خدماتی، چون اون چیزی که حالا عنوان کامل رفت داره ارتباط با جامعه و صنعتی.
بله.
فقط
بله.
صنعتی
بله.
چون بالاخره دوستانی که رشته مثلا مددکاری خوندن، علوم اجتماعی میخوندن، تکنولوژی آموزشی میخوندن و
بله.
دانشکده علوم اجتماعی هم داریم، اینها هم فارغ التحصیلانشون توی جاهای مختلف همین کشور مشغولن و اتفاقا اینها هم یه بخش قابل توجهی از ظرفیت دانشگاه بوعلی بودن و ما این قسمت رو سعی کردیم سالی گذشته تحریک کنیم. ما برای اولین بار 2-3 تا قرارداد توی گروه علوم اجتماعی، گروه علوم شناختی بستیم با خارج از دانشگاه، جاهایی که خیلی مد نبود این تیپ فعالیت‌ها برای دانشگاه بوعلی. تفاهم نامه‌های تو این حوزه بستیم، یعنی سعی کردیم اینجا رو هم علاوه بر دوستانی که فنی و حالا اروپا بودن اینها رو هم وارد بازی کنیم. بعد دوستان به خصوص حالا فنی مون، دانشکده فنی خود دانشگاه و حالا بقیه دوستانی که هم دانشکده فنی که بود رو هم بودن و هم اون دانشگاه صنایع غذایی بهار. به جای اینکه ما دوستان توی دانشگاه بشینن و حال مسئله تحقیقاتی بگردن، با دعوت کردن فعالان اقتصادی و صنعتی به دانشگاه و برگزاری همین نشست و کارگاه ها، دوستان اومدن آزاد هم گذاشتیم، یعنی من نیومدم براشون چارچوب تعیین کنم، گفتیم آقا شما راجع به اون فعالیتی که صحبت کن.
بله.
توی این صحبت عضو هیئت علمی نشسته بود، دانشجو تحصیل تکمیلی بود، دانشجو لیسانس هم بود.
بله.
یک مکالمه های دو نفری شکل می گرفت، خود فعال اقتصادی، خود کسی که مسئله باهاش روبرو بود، متوجه می شد بعضی وقتا آره من اصلا شاید مسئله ما به یک نحوی طرح می کنم، اصلا مسئله من اون چیزی نیست که من می بینم. اون پیشنهادی که از طرف مثلا در مورد یکی از دوستان هست که مزرعه بزرگ چندین مزرعه پرورش شترمرغ داشتن صحبت شروع شد، سرمدیه متوجه شد اصلا مشکلش اینی که ایشون میخواد نیست، مشکلش چیز دیگه است و برای مشکل و حل این پیدا شد و یک ارتباطی شکل گرفت که حالا هم طرح پژوهشی شد، هم چند نفر از دانشجو اونجا هم به عنوان کارآموز شروع کردن و احتمالاً حالا کاری دیگه هم ازش در بیاد. یعنی این ارتباط دو طرفه دیدگاه جامعه رو هم یه جورایی سعی کرد بهتر کنه. کسانی که از جهه اداری می اومدن، یعنی یه بخش قابل توجهی به هر حال از بودجه کشور بودجه دولته.
بله.
و دوستان محدودن به ضوابط اداریشون. نه خارج از اون میتونن هزینه کنن، نه خارج از اون میتونن فعالیتی رو تعریف کنن.
بله.
خب ما با دوستان از اداره کار، اداره کل اداره کار استان، بله، جلسه رو گذاشتیم چندین بار. بکنم از تقریبا مهر ماه تا آذر ماه که ما رسیدیم به این که یه رویه کاری در بیاریم، ما 5 بار مزاحم دوستان شدیم که جلسه آخر خود مدیر کل هم تشریف آوردن جناب آقای شعبانی.
بله.
که واضح شد که قول مساعد دادن برای رفع شدن حالا موانع اداری یه سری از کارها.
بله.
همینجا با تعامل دو طرفه، یعنی من تا جایی که شد شخصا و همکارم وقت گذاشتیم، به جای این که فقط نامه بفرستیم.
بله.
چون یکی از مشکلات اینه که دوستان یه نامه ای رو میفرستن و منتظر میشن حالا بعد از ماها جوابی بیاد یا شاید هم از وقت نیاد، وسط یک حجم عظیمی از کارهای روزمره هم گم میشه، خیلیش جوابی هم داده نمیشه.
بله.
بعد یه احساس توقعی هم توی دوستان میمونه که آره این کارم مثل بقیه هیجا نرسید.
بله.
به جای اینکه به نامه اکتفا کنیم، ما رفتیم سراغ افراد شخصی صحبت کردیم، حضوری اونا اومدن دانشگاه، ما چند جلسه رفتیم اونجا تا مشخص شد که مثلا در مورد اداره کار بهتره که یه مطالعه انجام بشه، آیا این دوره‌هایی که اینها برگزار میکنن برای شرکت‌ها مفید هست یا نه، مثلا خودش رو یک طرف پژوهشی. ضمن این ما چندین تا شرکت رو دعوت کردیم دوباره هفته پژوهش دانشگاه، دوباره اومدن نیازهای پژوهشی رو واسه دانشجو در قول معروف اطلاع رسانی کردن.
بله.
نتیجه کلی این کارهایی که حالا انجام شد این شد که حالا بین همه اجزای مختلف دانشگاه شما میتونید بررسی کنید، ما نزدیک به 3.5 برابر شد حجم قراردادهای 1401مون نسبت به سال 1400.
خیلی
هیچ جایی کشور ما چیزی در حدود 20% رشد نداشتیم که ما از حدود 3.67 میلیارد قرارداد رسیدیم به بالای 9 میلیارد.
خدا رو
شکر. خیلی رشد زیادی.
بله.
یعنی هیچ جایی این اتفاق نیفتاد تو هیچ دانشگاهی توی استان، حتی توی ایران. حتی درخواست رو فرستادیم برای اینکه ما به نسبت درصد بیشترین رشد رو توی کل دانشگاه ایران داشتیم. هیچ کسی همچین رشدی نداشت از نظر مبلغ قرارداد. از نظر تعداد قرارداد هم همین اتفاق افتاد. ما از 27 قرارداد سال 1400 رسیدیم به نزدیک به 50 قرارداد. یعنی اون هم نزدیک حالا تقریبا 2 برابر تعداد قراردادها شد. و از اون مهمتر چیزی که حالا یکی از بقول معروف نقاط ضعف دانشگاه های ایرانه اینه که وقتی اسم ارتباط با جامعه و صنعت میاد، همه نگاهشون به دانشکده های فنی و گروه های فنیه.
بله.
و حالا شاید مثلا حالا رشته های علوم پایه مثل شیمی، در صورتی که همه کسانی که تو کل کشور الان مشغولن، مثلا عرض کردم خود جناب علی، همه شما فارغ التحصیل دانشگاهی.
بله.
پس اون کسی که دانشجو اینجاست، اون کسی که هیئت علمی اینجاست، حتما میتونه کمک بکنه به شما که الان توی یه بخشی از کشور یه خدمتی ارائه میدین یا یه کاری رو انجام میدین.
بله.
پس من سعی کردم تنوع هم بالا برود. ما سال حالا قبلش واقعیتش اینه مثلا 98-99 حالا به دلیل کرونا یه افت خیلی وحشتناکی وجود داشت، ولی 1400 که دیگه کرونا کامل رفع شده بود، دانشگاه ها همش حضوری شده بود، بازم محدودیت سر جاش بود، بازم کارها به سمت فنی بود، ولی ما پارسال برای اولین بار از گروه علوم اجتماعی ما قرارداد بستیم، ما از گروه تکنولوژی آموزشی قرارداد بستیم، از گروه زبانشناسی قرارداد بستیم، رشته هایی مثل برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر، صنایع که همیشه به قول معروف صف اول بودن و قرارات ها بودن، تعداد اون افزایش پیدا کرد. دانشکده شیمیمون بعد از اساتید بزرگ ما بودن که سالها بود فعال بودن، بسیار آدمهای وزین و معتبر، ولی هیچ قراردادی نبسته بودن. بعضی از دوستان حتی نزدیک 20 و چند سال سابقه داشتن. دانشمندان بسیار بزرگ و همه هم مول معروف جز افتخارات دانشگاه، ولی هیچ تجربه ای نداشتن برای انجام یک مسئله از بیرون. ما نمیگیم خف صنعتی،
بله،
یه مسئله ساده بیرون و حل کرده باشن. ما خیلی از اساتیدمون بود برای اولین بار بعد از 20 سال موفق شدن این قراردادی رو ببندن. حالا هم با اون تشویقا و هم معرفی کردن ها بود، هم این که ما سعی کردیم توانمندی های اعضای هیئت علمیمون رو به اون سازمانی که میریم هی تبلیغ کنیم، بشناسونیم. اینم ادعای بنده یا مثلا اختراعی من نبود، من اینو کپی برداری کردم از دانشگاه موفق دنیا و دانشگاه موفق خودمون، که یه دانشگاه مثلا مثل صنعتی شریف یا مثلا دانشگاه مثل تربیت مدرس دائما داره این فعالیت رو میشه باید گفت بازاریابی دانشگاهی رو داره انجام میده. توی بازاریابی، حالا ما یه دوره بازاریابی من خودم شخصا شرکت کردم، برای اینکه ببینم بازاریابی که صرفا فروختن مثلا اجسام نیست، بازاریابی بخشش فروختن توانایی است. مثلا شما یک آره وکیلی، شما یک مهندسی، شما یک پزشک، این خدماته. اینجا هم بازاریابی معنی داره، شما باید بتونید اون توانایی رو بفروشید. اعضای هیئت علمی هم عین همین، یعنی تو همین مقوله میگنجن به قولشون کاتگوری. خب تو این کاتگوری علم چیکار میشود کرد؟ ما باید رفتیم ببینیم که خب به جای این که ما بیایم هی بگیم آقا ما فلان محصول تولید کردیم، فلان پایان نامه انجام شد، بیایم نیاز رو کشف کنیم. چون توی حالا اون روند بازاریابی قبل از این که شما بتونید محصول رو بفروشید، شما باید نیاز طرف رو کشف کنید. چون خیلی وقت خواسته با نیاز متفاوته. مثلا این مثالی که خدمتتون عرض کردم، خواسته صنعت یه چیزی بود، در صورتی که تو اون جلسه دیگه برگزار شد، اون کسی که کار صنعتی پرورش صنعتی شطور مرغ انجام میداد متوجه شد نیازش چیز دیگه است. پس به اشتباه دنبال اون خواسته نره. اون خواسته که ایشون داشت یه خواسته بود که شاید هیچ وقت دانشگاه قادر به انجامش نیست، چون در حال دانشگاه محدودیتی خاص خودش رو داره. دانشگاه یک بنگاه اقتصادی که با قانون نباید بشه، یعنی قانون گفته که دانشگاه نباید کار انتفاعی بکنه، که جای دنیا هم این کار نمیکنه. دانشگاه محل دانش و علمه. اون کسی هم که اونجا قرار گرفته بود به اشتباه فکر میکرد محصول رو میخواد، اتفاقا اون آدم یه چیز دیگه میخواست. پس یعنی شاید بشه گفت از روش بازاریابی هم ما استفاده کردیم برای اینکه به جای اینکه بیاین محصول ارائه کنیم به بیرون یا مثلا دنبال تأمین خواسته‌های دیگران باشیم، نیازاشو کشف کردیم، باهاش صحبت کردیم و خواسته رو به یک چیز قابل استحصالی، ما توی حالا به قول معروف معاونت، تبدیل کردیم.
دست شما درد نکنه جناب شهبازی.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از پاسخ بهتون. دیروز بلند بشید ان شاءالله.
متشکرم.
امری با بنده ندارین؟
عرضی نیست. متشکرم.
شما درد نکنه. خیلی خوشحال شدم با شما. ان شاءالله باز هم موضوع شما خواهم بود.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
ببخشید آقای